بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 88، مورخ 3/2/90.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در نکته دوم بحث این هست که آیا مکانت اجتماعی و به عبارت اخرى شأن انسان دخیل در استطاعت است یا دخیل در استطاعت نیست؟ اگر شأن و مکانت اجتماعی دخیل در استطاعت باشد، نتیجه این می شود که اگر شأن اجتماعی یک انسان سفر با هواپیماست ولی با هواپیما پول نداره به حج بره، با ماشین پول داره و قدرت هم داره، این مکانت اجتماعی سبب شود بگوییم این فرد مستطیع نیست و حج برش واجب نیست، یا نبگیم مکانت اجتماعی تأثیر نداره، قوت و ضعف شخصی فقط ملاکه، این فرد قوت از سفر با هواپیما داره لذا مستطیع. خب اینجا ابتدا مشی رو که آقایان علما در این مسئله مشی کرده اند، موافقین و مخالفین اشاره می کنیم و بعد هم به تفصیل وارد این بحث می شیم اجابتاً لطلب بعض الاحبه و بحث رو بررسی میکنیم. عرض میکنیم کسانی که قائل بودند شأن معتبر نیست به وجوهی تمسک کردند، وجه اول اطلاق ادله زاد و راحله می باشد. ادله می گوید کسی که زاد و راحله دارد مستطیع است که این راحله در شأن او باشه یا در شأنش نباشه. دلیل دوم روایاتی بود. جلسه قبل هم اشاره کردیم که مفادش این است که النبی و اهل بیته حج علی الزوامل، بر ناقه بدون محمل حج انجام می دادن، محمل و هودج و اینا نمی بستن مثل سایر مردم، بلکه مثلا مثل افراد ضعیف. اگه نبی و اهل بیتش شأن رو که اعز و شأنن از همه مردمن در این سفر ملغا می دانستن، دیگران هم به طریق اولا. نه دیگه روایت ان النبی و اهل بیتی حج علی الزوامل، متن روایته، دو سه تا روایته، در بین روایات یکی هم فی الجمله معتبره. خب عیبی نداره، بالاخره این عقل حتی برخی از روایات از خود اهل بیت داریم این عقل رو. لذا وقتی چنین است، وقتی حج اونها، حج پیامبر و اهل بیت بر ناقه بلا محمل بوده است، این رعایت شأن نمی کردن، سایر مردم هم به طریق اولا رعایت شأن نکنن در این واجب. مثلا
دلیل سوم، روایاتی هست که میگوید انسان به حج برود به هر کیفیتی، ولو علی حمار اجدع ابتر، اولاق مریض بیدون، بالاخره ولو به این شکل شده خودشو به حج برسانه. درست، آقای نعیم آبادی است. خیلی خوب، این روایات ازش استفاده می شود که رعایت شأن نسبت به راحله در مسیر حج لازم نیست و رعایت شأن ملغاست. بالاخره علا حمار اجدع ابتر، وقتی گفته میشه هر کسی میتونه ولو به این طریقه به حج برود، چه شأنش باشه چه شأنش نباشه، خیلی از مردم مسافرت اینجوری شأنشون نیست، روایت میگه ولو این شکل شده خودشونه به حج برسون. از این ادله قائلین به رعایت شأن جواب دادن، اما از دلیل سوم که قوی ترین دلیل برای این قول است، چنین جواب دادن که این روایات دو طائفه هستند. یک طائفه مربوط به کسانی است که حج بر آنها سابقا مستقر شده است، کسی که حج قبلا برش مستقر شده به هر شکلی ولو مشیان علی الاقدام باید به حج بره. این جای بحثی نیست، این از محل نزاع خارجه. طایفه دیگر که مفادش این است انسان با مشی و با هر راحله مستطیع میشه، قبلا اشاره شد اصحاب از عمل بین طائفه اعراض کردن و با اعراض اصحاب از این طائفه روایت این روایات قابل استدلال نمی باشد. اما از دلیل دوم که حج النبی و اهل البیت علی الزوامل است جواب دادن که این نقل عمل پیامبر و اهل بیت اجمال داره از دو جهت. جهت اول این که نمیدانیم آیا این حج بر ناقه بدون محمل حج واجبشون بوده است یا نه حج مستحبی بوده. ثانیا نمیدانیم آیا در اون زمان حج بر ناقه بدون محمل خلاف شرع اهل بیت بوده. تا نتیجه بگیریم در حج واجب راحله خلاف شرع استطاعت میاد، هر دو جهت اجمال داره، لذا دلیل دوم هم قابل تمسک نیست. اما از دلیل اول به دو وجه جواب دادن. یک وجه این که زاد و راحله در عرف امر نسبی است، یک زاد ممکنه برای یک نفر صدق زاد و راحله داشته باشه اما برای فرد آخر این صدق نباشه، لذا اگر زاد و راحله دون شأن یک نفر باشه از کجا عرفن زاد و راحله نسبت به او صدق کنه؟ تا شما به اطلاق ادله تمسک کنید. آی نه این مبادی اینجا اشکال خوبی کرد دیگه، من یادمه که گفتم تمسک به اطلاق ادله زاد و راحله تمسک به آن در شبهه موضوعی است. آقایونم گفتن اینه، خیلی از محققین جواب دادن از این همین گفتن که اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش هست و این درست نیست. جواب دوم این است که گفتن فرض کنید زاد و راحله اگر خلاف شأن باشه برای کسی صدق زاد و راحله باشه، لذا ما باشیم و اطلاق زاد و راحله شاملش بشود، اما ادله لا حرج وجوب حج رو از این آقا در می داره، به خاطر این که کسی که خلاف شأن اوست کیفیت یک سفر ولو برش طاقت هم داشته باشه، اما چون این زاد و راحل خلاف شأن اوست، استفاده از این زاد و راحل حرجی میشه، به حکم لا حرج این عمل حرجی وجوبش از انسان برداشته شده است. حالا از کردیم اول بحث مشی آقایون فی الجمله عرض کنیم، دوباره به تفصیل وارد بشیم و کاملا نظر خودمونه، نگاهی که به مسئله داریم مطرح بکنیم. دقت داشته باشید از این جواب دوم از دلیل اول روشن می شود که عمده دلیل کسانی که میگویند رعایت شأن در استطاعت لازم است و اگه زاد و راحله در شأن کسی نبود حج برش واجب نیست، تمسک به دلیل لا حرج است. صاحب جواهر دلیل خودش رو بر این که رعایت شأن معتبر است در یک جمله اینچنین بیان می کند: از فیه من العسر والحرج ما لا یخفی. حال که نظریه و ادله موافقین و مخالفین در رعایت شأن اشاره شد، به ما این که این مسئله در موارد مختلف در فقه مبتلا به هست و فیه شیء من الغموض، یه مقدار پیچیدگی داره، گاهی توهمات اشکالاتی ممکنه بی رعایت شأن مطرح بشه، لذا ضمن چند نکته ما به این بحث خواهیم پرداخت و بررسی میکنیم، مقصود و ادلهش فی الجمله اشاره میکنیم. نکته اول، در موارد مختلفی در فقه داریم که فقها در برخی از موارد یک قید مطرح می کنن و اون قید رعایت شأن و منزلت اجتماعی است. چند تا مثال رو ببینید. مثال اول، در مبحث خمس گفته می شود که معونه خمس نداره، معونه یعنی ما یحتاج الیه الانسان در زندگی فردی و اجتماعیش در طول سال، مثل لباس و خورد و خوراک و خانه و احیانا ماشین و مهمانی دادن و امثال ذلك. این احتیاج که به مقدار او مال انسان خمس نداره، محدودش چیست؟ روزی یک قرص نان برای هر انسان، خانه 40 متری برای مثلا یک خانواده 2 نفره، لباسی که یواری به جسده، سیاره‌ای که یا راحله‌ای که بتونه از منزل به محل کارش بره ولو 2 چرخه باشه. اینجا فقها میگویند معونه لایق به حال یا لایق به شأنش. لذا ممکنه شما آخر سال مردم رو که حساب بکنید، یک خانواده 5 نفره در یک شهر زندگی میکنن، یک کسی مقدار معونش که خمس نمیده میشه 10 میلیون تومان در سال، یک کسی مقدار معونش که خمس نمیده میشه 2 میلیون تومان. همه این تفاوت رو قید اللایق و به حاله آورده، اللایق و به شأنه آورده. یکی میگه لایق به شأن من معونه این مقداره، لذا این مقدار مستثناست. دیگری معونه لایق به شأنش میشه 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، اون مقدار مستثناست. لذا اگر اون فرد اول تا 10 میلیون تومان مثلا اگه لایق به شأنش باشه، اسراف نسبت به اون نیست، اما فرد دوم اگر از 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان مصرف کرده باشه، اون 1 میلیون تومان مازاد اگه لایق به شأنش نباشه میشه اسراف، نه تنها خمس داره بلکه یک گناه دیگری هم مرتکب شده. مثلا این اللایق به شأن، اللایق به الحال، یه قیود مختلفی که با این عبارت ها آورده میشود اینجا کاربرد پیدا میکنه. مورد دوم در باب نفقه زوجه که بر زوج واجب است چه مقدار است؟ قلیلی از فقها ها ضابطه خاص دادن مدون للمعصره در طعام. اگه زوج دستش تنگه، نفقه خانم روزی 1 مد طعامه، مدن و نصف للمتوسطه، مدین للموسره، این میشه طعام. وقت ادام چطور؟ خورش. بعضی باز اینجا ضابطه دادن اللحم مرتن فی الاسبوع، هفته 1 بار گوشت باید بخره برای خونش. بعضی 3 روز 1 بار گفتن گوشت برای منزل بخره. مشهور علما میگن نفقه زوجه من جهت کیفیت و کمیت منوط به شؤون مرأه است، اللایق به حالها. بازی قید اینجا میاد در لباس، همینطور در لباس مهمانی هم فقها هم روایاتی داریم که بالاخره خانم میخواد مهمانی بره، امروز رفته مهمانی لباس رو خریده، فردا میگه باز پول بده برای مهمانی دیگه، میخوام لباس دیگه بخرم. بالاخره اختلافشون افتاد، باید چیکار کنه؟ باز اینجا قید میکنن لباس مهمانی برای اون میخواد بخره یا حلیم زینت برای او، اللایق به حاله ها به شأنه ها. باز میبینید یه قید اینجا دخالت پیدا میکنه، وسائل استراحتش، تبخش، مسکنش، همه اینها اللایقت به شونه ها یا به شأنه ها مثلا قید میشه در فقه. مورد سوم در مبحث زکات، یکی از افرادی که میتونه از زکات استفاده کنه کسی است که قدرت بر اکتساب نداشته باشه. خب اینجا یک بحث است، آیا قدرت بر مطلق اکتساب نداشته باشد؟ باز مشهور فقها قید میکنن زکات بگیره اگر قدرت بر اکتساب لایق بشن ندارد. لذا مرحوم سید صاحب عروه میفرماید اذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه کما لو کان قادرا علی الاحتطاب و الاحتشاش غیر اللایقین به حاله یجوز له اخذ الزکات. یه آدم محترمیه در شهر با کمال احترام زندگی کرده است و بالاخره موقعیت اجتماعی داشته است و یا پیر شد دیگه کار نداره یا ورشکست شده، از زکات میتونه استفاده کنه یا نه؟ یک نگاه قلیل اینه که قدرت بر اکتساب داره نمیتونه استفاده کنه، ولو بره هیزم از بیابان بیاره رو پشتش بذاره در شهر بفروشه. اما مشهور فقها میگن نه، اگه قدرت بر اکتساب لایق به شأنش داره زکات نگیره، اما اگر قدرت بر اکتساب داره ولی این اکتساب لایق به شأنش نیست کسب نکنه از مال زکات استفاده بکنه. باز لایق به شأن اینجا بالاخره میبینید که موقعیت پیدا میکنه. منزل میخواد بخره پول نداره از مال زکات میخواد بگیره، چه جور منزلی بخره؟ منزلی که لایق به شأن، 30 متر منزل 40 متر نه، لایق به شأن. در باب حج هم خب محل بحث ماست که جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر، سید صاحب عروه، حضرت امام و جمعی دیگر از فقها میگن زاد و راحله لایق به شأن مثبت استطاعت است. لذا اگه پول برای زاد و راحله داره اما لایق به شأنش نیست مثبت استطاعت نیست. مورد پنجم در مبحث میت فقها میگوین کفن میت از اصل ترک خارج میشه مقدمن علی الدیون و الوصایا و المیراث. قبل از دین و وصیت و میراث اول اخراج کفن. و کفن چجور؟ بعضی ها از ظاهر دارن، بعضی ها این کلمه رو ندارن، میگن ما هو المتعارف و لایق به شأنه. خیلی یه موضوعیت نداره ولی در گذشته فراوان بوده، یکی از امتیازات حالا در مجالس و گل آوردن و پرده چسبوندن و ایناست. امتیازات سابق در کفن میت بوده، تاریخ رو ببینید، فلانی رو کفن کردن به کفنی که 3000 دینار می‌ارزید، مثلا یک افتخار بوده در تاریخ نوشتن فلانی رو کفن کردن به کفنی که 2000 دینار می‌ارزید. لذا کفن دزدان که اون زمان زیاد بودن اینجور نبوده که مردم به 2 متر کرباس احتیاج داشته باشن، هر مرده‌ای رو هر قبری رو نمش نمی‌کردن، هر کفنی رو نمی‌بردن. اون فردی که معلوم میشد چجوریست و کفن لایق به شأن داره میرفتن نفشم میکردن کفنشم میدزدیدن بالاخره، چون ارزش داشت. خب حالا اینجا هم فقها قید میکنن کفن متعارف لایق به شأن، باز اینجا قید لیاقت به شأن آورده میشه. پس بنابراین من جانب در نکته اول مواردی در فقه استقصا شد که فقها کأن اطلاق ادله اولیه رو مقید به قید میکنن و اون قید لیاقت به شأن است. آیا در روایت خاصی این کلمه وارد شده که مصاریف انسان، نفقه زوجش و سایر موارد لایق به شأن باشند؟ این قید و این کلیشه در هیچ روایتی نیامده است. لذا باید بررسی شود که این قید لیاقت به شأن یا لیاقت به حال یا موقعیت به چه دلیل و از چه نگاهی توسط فقها در موارد مختلف در فقه مطرح شده است. این نکته اول، حالا انشاءالله میرسیم و سایر نکات رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.